چشمتو تو بشنوم.
میگم من بیمارستان نمیام.
اه چرا؟
دلیلش واضح و روشنه. یعنی واقعا نمیفهمی؟
توضیح بده شاید فهمیدم.
اونا یه مش زخمی هم که حتی نمیتونن از خودشون دفاع کنن. این غیر انسانیه.
همون زخمی ها وقتی یکم جون بگیرن ها میشن بلای جون خوده.
ضعیف کشی هنر نیست.
این یه قدم بزرگه برای استقلال ملت کرد.
شما اصلا نظر همه ملت کرد شنیدین؟ اینا خواستای همه ملت کرده؟ اینکه کشت و کشتار را بندازین و همه میخوان؟
کمال همنشین خوب رو تسر کرده، حرفات مثل جیهان شده.
شاید چون تازه دارم میفهمم که سعی داشت به همون بگه ولی ما کر بودیم و نفهمیدیم.
حرف خودتو بزن.
تو خودت هم شکه شدی ولی غرورت اجازه نمیده اعتراف کنی.
آره، کسی که نمیتونه یه تصمیم برای خودش بگیره نمیخواد برای من تعیین تکلیف کنه.
شاید قبلا نمیدونستم ولی الان دیگه میدونم که من یه کردم و یه کرد ضعیف کشی نمی کنم. یه کرد قیوره، بزدل نیست، با سر بریدن دل زن و بچه مردم رو خالی نمی کنه. اگه تو موافقی این وحشیگری هستی، من کردم و مخالف همه اینا.
زمانی که ما کردستان رو آزاد کردیم بهتون میگیم کرد بودن واقعی یعنی چی.
موفق باشین.
ها 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 ها، اگه برید دیگه راه برگشتی نیستا. ترسو بستل، اگه یه وقت یه گلوله کمونه کرد و مغزت متلاشی شد خونت پای خودته.
تو داری منو که پسرموتم، شوهر خواهرتم، پدر روژینم تهدید میکنی؟
توی دنیا چیزای مهمتری هم هست.
پس همخونی مهمتر؟
کم آوردی داداشم، جیگرشو نداشتی.
تا اینطوری فکر کن.
ریش و سیبیلتو بتراش و چارقد سرت کن. میکشت. میدم داغ تو به دل روشین بسرن.
بلم کن که اندازه این حرفا نیست.
آهای کبیار، کجا فرار میکنی نامرد؟ گیرت میارم و میکشمت.
سروان، تا اونجایی که ممکنه مجروحین رو سوار هلیکوپتر کنید.
خیلی ها رو سوار کردیم تیم سر، ولی خیلی هم جا موندن.
سعی کردیم اونایی که بدحالتر بودن سوار کنیم.
خوب، برای بردن بقیه هم سری بر میگرد.
قربان، تو هر هلیکوپتر پرستارم سوار شده تا در مسیر مراقب مجروح باشیم.
بالاخره کی با هلیکوپتر میره کرمانشاه، شما یا دکتر چمران؟
خیلی تلاش کردم دکتر بره، ولی خوبه که شما میرید. قربان،
منم فکر میکنم شما برید بهتر.
دکترم معتقده چون من فرمانده نیستم، بهتر از ایشون میتونم در تجمیع نیروها سرعت عمل داشته باشم.
ولی زود برگردید تیمسر.
خیلی زود و با لشکری از این برمیگردیم.
شاه مملو از نیروه.
خدا رو شکر.
نیروهای کماندو پای هلیکوپترها آماده حرکت به طرف ارتفاعات پابند.
قبل از این که آزوغات تموم بشه ما برگشتیم.
رفتنتون خطرناکتر از اومدنتون.
بریم سوار شیم تیمسر.
به امید دیدار سروان.
بر پناه خودم.
موقعیت هلیکوپتر خیلی خطرناکه.
بله.
راهی به امید تو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسمت دیگری از سریال ناجی کردستان رو شنیدیم. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار.
درود میفرستیم به روح مطهر تمامی شهدای عزیز و بزرگوارمون و آرزو میکنیم که انشالله همیشه بتونیم پاسدار حرمت خونشون باشیم. باغ تماشا ناجی کردستان نمایش رادیوی قسمت دهم تقدیمتون شد که بر پایه ایثار و شهادت طلبی، تیمسار فلاحی و دیگر همرزمانشون تهیه شده بود که تقدیمتون کردیم. ساعت 20:30 دقیقه امروز باغ تماشا تکرارش تقدیم شما عزیزان خواهد شد. گرامی می‌داریم ایام الله دهه فجر رو که وارد 19 روز بهمن ماه شدیم که به انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح جهادی، اقتدار و سرابت امنیت پایدار رسیدیم. 8 روز از ایام الله دهه فجر مبارک باشه انشالله، و همه شما هر جا هستید انشالله که همه ما این آرزو رو داریم که بتونیم انقلاب اسلامی رو همیشه و در همه لحظه ها حمایت کنیم.
سروی دگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد. تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خاری. دشمن ما منطق ضد بشر دارد، از من و تو بس که چه مال و چه زر دارد. بحر وطن نوکر اجنبی، خود تو بگو چه ثمر دارد. خانه اش سازیم ویران ویران، می شود آباد ایران ایران. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی. وقت آن رسیده تا دمد از دل خاک، لاله های نوجوانان خفته به خاک. برخیزید به تفنگ و به خنجر و مشت، بشکافید همه سینه و پهلو و پشت. باید دشمن وطن میرد، باید دشمن وطن میرد. آید نشاط عاشقان، آید طلیعه ظفر. طی شد شب سیاه من، آمد سپیده سحر. آید بسی بهار و بگذرد خزان. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی.
امیرالمومنین امام علی علیه السلام می‌فرمایند: الجنود عز الدین و حصون الولات، یعنی سربازان مایه عزت دین و دژهای والیانند. مثل امروزی دوستان شنونده، همافران نیروی هوایی با حرکت شجاعانه و به یاد موندنی برگی زرین در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند و با بیعت با رهبری کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه، عزت و افتخاری تاریخی برای مجموعه نیروهای مسلح ایران اسلامی به یادگار گذاشتند. خدا بزرگ و شاکریم که اقتدار و سرابت نیروهای مسلح ما امنیتی پایدار برای این آب و خاک به ارمغان آورده، و دعا میکنه برای سرفرازی بیش از پیش همه عزیزانی که در ارتش، سپاه، بسیج و سایر نیروهای مسلح جان بر کف آماده دفاع از ایران اسلامی هستند. بخش سوم برنامه رادیو معارف را از این شبکه تقدیمتون میکنه و انشاءالله تا 6 بامداد در کنار شما خواهیم بود. تا لحظات دیگه تکرار پرسمان قرآنی رو براتون پخش میکنیم. 3:10 روایت کتاب 7:13 قسمت پنجم برای شما پخش میشه. بعد از روایت کتاب با زلال تاریخ در خدمتون خواهیم بود و برنامه های مختلفی که انشاءالله تا 6 بامداد یکی پس از دیگری برای شما پخش خواهیم کرد. میرسیم به ساعت 2:10. پرسمان قرآنی تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. والکتاب المبین.
پرسمان قرآنی.
إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران، اندیشه بارور شد در امتداد باران. بر صخره های همت جوشیده خون غیرت، بانگ سرود و وحدت آید ز چشم ساران. والفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد، بر پهن دشت باور خالی است جای یاران. سلام و عرض ادب عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی از شبکه رادیویی معارف، و تبریک میگم محضر همه شما عزیزان ایام الله دهه فجر رو، و یادی میکنیم از امام عزیز، شهدا و همه کسانی که در این انقلاب و به ثمر رسیدن این انقلاب اسلامی که انشالله مقدمه ظهور انقلاب حضرت مهدی خواهد بود، زحمت ها کشیدند و الان جاشون بین ما خالیست. هدیه میکنیم به روح همه اون عزیزان، صلواتی رو بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان خوب برنامه، همون جوری که مستحضرید، راه‌های ارتباطی شما با برنامه خودتون برای طرح سوالات قرآنیتون، شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 هستش، که شما میتونید سوالات قرآنی خودتون رو از برنامه خودتون بپرسید و انشالله کارشناسان خوب برنامه به پاسخگویی به سوالات شما خواهند پرداخت. توفیق است در محضر استاد عزیز حجای شاه علیزاده بزرگوار هستیم و انشالله سوالات رو از محضر این عزیز بپرسیم و پاسخ به ما بدن. حاجا عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
محضر شما هم تبریک عرض میکنیم ایام الله دهه فجر رو، خدمت شما هستیم حاجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان گرامی رادیو معارف. ایام الله دهه فجر رو تبریک عرض می کنم به ملت شریف ایران. در خدمت شما هستم.
بسیار متشکریم، خیلی ممنون هستیم از شما. خب با هم سری می زنیم به اتاق فرمان و می شنویم اولین سوال رو از شنونده بزرگواری که سوالی رو مطرح کردم.
پرسمان قرآنی.
الا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
یکی این که در مورد آیه اعراف آیه 175 176 در مورد بلعم و باورا بود و سوال دومم در مورد سوره توبه آیه 30 در مورد قوم یهود عزیز پسر خداست. این یه لطف کنید توضیح بدید و در آخر تشکر میکنم از کلیه دستم در کاران برنامه خوبتون. متشکرم.
بله بسیار متشکر از این شنونده بزرگوار. حاجا خدمت شما هستیم. سوال اولشون درباره بلعم با اورا در آیات 175 و 176 سوره مبارکه اعراف بفرمایید.
خب اسم بلعم با اورا در آیات قرآن نیامده. در واقع خداوند متعال درباره شخصیت خاصی صحبت میکنند که روایات ما اون شخص رو به بلعم با اورا تفسیر میکنند. خب این شخص رو خدا اینجوری معرفی میکنه، میگه که این یه شخصی بود که ما آیات خودمون رو به او داده بودیم. آتیناه و آیاتنا.
بله.
فنسلخ منها، ولی اون خودش این آیات رو به اختیار خودش کنار گذاشت. در روایت داریم که اون آیات در واقع اسم اعظم الهی بوده. امام رضا علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند که اون آیاتی که خداوند بهش اشاره می‌کنه در واقع اسم اعظم الهی بوده که به وسیله این اسم اعظم الهی وقتی دعا می‌کرده مستجاب الدعوه بوده، دعاش به اجابت می‌رسیده.
بله.
یک شخصیت معنوی و فعالی بوده که حتی حضرت موسی علیه السلام از این شخص به عنوان مبلغ برای دین خودش استفاده می کرده. شاید مثلا به تعبیر امروزی ها خب یه استاد اخلاقی برای خودش بوده، یه شخصیت اینجوری بوده. بلعم باورا از این ویژگی های معنوی و الهی برخوردار بوده. اما خداوند متعال می فرماید که فنسلخ منها، این آقا اومد میل به دنیا پیدا کرد.
عجب.
تا زمانی که خداوند متعال این آیات رو به این داده بود و این شخص هنوز به اصطلاح منسلخ از این آیات نشده بود.
بله.
شیطان جرأت نزدیک شدن به او رو نداشت.
بله.
و یعنی جرأت نداشت، یعنی فایده ای برای تلاش شیطان نبود. همین که
جایگاهش عظیم بود، همونجوری که قرآن میفرماد که از زبان خود شیطان که میگه که من همه را گمراه میکنم مگر مخلصین را، مثلا یه همچین جایگاهی.
بله. حالا این به درجه مخلصین نرسیده بود، اما خب به درجه رسیده بود که بازم تو قرآن صریح میگه که تو همین ادامه آیه داره که
بله.
وقتی که منسلخ از این آیات شد فاتبعه الشیطان، بعد از اون بود که شیطان اون رو رفت تو تله خودش انداخت.
میتونه بهش طمع کنه.
بله. راه برای فریب اون پیدا شده، راه برای دام انداختن اون باز شده. چی شد که این شخص با این همه مقامات، این شخص با این همه درجه معنوی و برخورداری از علم اعظم الهی از این به اصطلاح راه برگشت؟
بله.
قرآن میگه اتباع هوا، هوای نفس اون رو به این بیچارگی انداخت.
اخلد الی الارض
و تبع هوا. رفتش تبعیت از هوای نفس کرد. اون هوای نفس هم این بود که ظاهرا وعده وعیدهایی فرعون بهش داده بود، گفته بوده که اگر تو بیای مثلا تو جناح ما، تو رو مثلا تو دنیا آبادت میکنیم، بالاخره هر جو شده بهت میرسیم،
مقامات بهت.
بله. تو درگاه ما مثلا جزء نزدیکان میشی. بعد ازش خواستش که امام رضا در ادامه اون حدیث میگه که فرعون ازش خواست، گفت حالا که موسی و بنی اسرائیل دارن از دست ما فرار میکنن، تو برو با دعایی که میتونی بکنی با این اسم اعظمی که پلوی تو هستش بر علیه موسی و مؤمنین که همراه او هستش دعا کن که خداوند اینا رو حبسشون بکنه، من بیام اینا رو مثلا بگیرم و مجازاتشون کنم. خب این نفهمید، یعنی اینقدر انسان مثلا فهمش بیاد پایین در این لحظه سواره. خب چهار پایی داشت سوار و اون شد و حرکت کرد. امام رضا علیه السلام میفهمند این حیوان حرکت نکرد، هی این حیوان رو میزد ولی باز حرکت نمی کرد، زبان وا کرد این حیوان.
الاغ بله
بله، الاغی بود، گوشت رازی بود، زبان باز کرد، گفتش که منو چرا میزنی؟ گفت چرا حرکت نمی کنی؟ گفت آخه تو داری میری، میدونی کجا داری میری؟ داری میری پیامبر خدا رو نفرین کنی، تو داری میری بر علیه مؤمنان میری. خلاصه گفت من نمیرم، انقدر این حیوانو زد مرد. بعد میفرماید که اینجا بود که فنسلخ منها، خداوند از زبان او به خواسته خودش، به این رفتار خودش، اون اسم اعظم رو
ازش گرفت.
گرفت. خب وقتی اسم اعظم رو گرفت دیگه بازیچه شیطان شد. و تو ادامه داره که خداوند میفرماید که مسئله این آدم مسئله اون سگی هستش که اگر بهش حمله کنی زبانش بیرونه، اگر بهش کاری هم نداشته باشی بازم زبانش بیرونه. منظور اینه که چه اینو موعظه بکنی چه اینو موعظه نکنی فایده ای نداره. اگر این اهل فضیلش موعظه بود، همون که میدید به طور معجزه آمیز یک حیوان زبان وا کرده و داره راه رو به این نشون میده، به خودش میومد. همین که این از زبان اون حیوان نتونستش متوجه بشه، میگه حکایت این آدم حکایت اینه. نکته ای که در این آیات هستش که از اول آیه و آیات آخر آیه میفهمیم، اول آیه خداوند میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا، میگه به مردم، به این مؤمنان، به مسلمونا خبر این بلعم رو براشون بخون. بعد آخرش میگه فقصص القصص لعلهم یتفکرون، میگه این قصه ها رو بگو که تا تفکر کنن. امام باقر علیه السلام اینجا میفرماید که در واقع این مثلیه، مثلیه برای این فرد، وگرنه در امت ما هم نمونه این رو داریم. میفرماید که الاصلو فی ذالک بلعم ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر هواه على هدى الله من اهل القبله. میفرماید که اصل در این داستان بلعم با اوراس، ولی خداوند متعال اون رو نمونه ای قرار داده برای هر کسی که هوای نفسش رو ترجیح بده بر هدایت الهی. خب ما تو ببینیم این میتونه انسان تو هر دوره‌ای و هر زمانی نمونه های از بلعم با اورا رو ببینه.
در انتهای همون آیات هم همجوری که اشاره فرمودید داره که ذالک مثل القوم الذین کذبوا به آیاتنا، یعنی اونجا اول میفرماد ما آیات رو بهش دادیم، بعد میفرماد اینا مثل کسانیه که تکذیب آیات میکنن. فقصص القصص لعلهم یتفکرون. بسیار ممنون آجا، خیلی متشکریم از توضیح بسیار خوب و جامعتون. آجا تو بخش دوم سوال ایشون سوال کرده بود که آیه 30 سوره مبارکه توبه که یهودی ها میگن عزیر و قالت الیهود عزیرون ابن الله، عزیر پسر خداست، رو توضیح بفرمایید.
بله ببینید، عزیر یه شخصیتی بوده از انبیاء. خب داستان عزیر در جای دیگه قرآن هم هستش که همون این عزیر همون شخصیه که وقتی که بختالنصر اومد فلسطین و بیت المقدس رو نابود کرد و قتل عام کردش، عزیر وقتی که از کنار این شهر عبور کرد جنازه ها رو در زمین دید،
بله،
تعجب کرد، گفتش که اینا چجور زنده میشن. اون داستانش که در جای دیگه قرآن اومده، عزیر رو حالا میراندش، بعد از 100 سال عزیر رو زنده کردش. عزیر وقتی برگشت نزد قوم خیشش شخصیت ویژه‌ای پیدا کرد، چون 100 سال بود از عزیر خبری نبود. حالا اومده زمانی به قوم خیشش که اون موقع که شاید بچه بودن، تازه به مثلا از عزیر هم خیلی شناختی نداشتن، میان شناسایی میکنن، میبینن نه خود عزیره، یه شخصیت ویژه‌ای در میان بنی اسرائیل پیدا میکنه. بعد میاد توراتی که از مسجد الاقصا رو نابود کرده بود بختالنصر، فلسطین و مردم رو قتل عام کرده بود، اومد به اصطلاح دوباره اون توراتی که از میان رفته بود رو احیا کرد.
بله.
به خاطر این جایگاهی که پیدا کرده بود، مرد در نزد بنی اسرائیل احترام ویژه‌ای پیدا کرد، خصوصا رفتش پله کوروش کبیر، از اون خواستش که به اصطلاح اینا که اسیر شده بودن در بابل و اینها بودن، این بنی اسرائیل رو آزاد کنه، اونم به احترام ایشون آزاد کرد، یه بله. شخصیتی ویژه‌ای پیدا کرد. حالا در زمان پیامبر اینا میگفتن که به پیامبر، یه روز ازشون پیامبر پرسید که چرا شما عزیر رو میگید ابن الله، اینا گفتن نه، ما مقصودمون از ابن الله بودن یعنی احترام گذاشتنه، نه اینکه واقعا اونو پسر خدا بدونیم، چون شخصیت ویژه‌ای بود ما میگیم ابن الله. پیامبر گفت اگر اینجوریه موسی که خدماتش به شما خیلی بیشتر از عزیر بوده، چرا به موسی نمیگید ابن الله؟ ساکت شدن، چیزی برای گفتن نداشتن. از سیاق آیات میاد واقعا اینها معتقد به ابن الله بودن بودن، اگرچه الان این رو منکر هستن.
همون جوری که در ادامه آیه میفرماد، این که میفرماد سیاق آیه، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله، ذالک قولهم به افواههم، این چیزاییه که با دهانشون میگن. دو اینا بسیار متشکرم جو، خیلی ممنونیم از شما. با هم سری میزنیم به اتاق فرمان و انشالله باز خدمت شما شنوندگان خوب برنامه قرآنی هستیم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
یه آیه از 334 سوره بقره، یکی هم از 141 میگی شما کاری به کار اون قدیمی ها نداشتن، چه کار کردن و چه کار نکردن، شما زندگی خودتونه بکنین. در حالی که ما به قول امیرالمومنین در نامه اون 31 که به امام حسن مجتبی نوشتن، از زندگی گذشتگان باید به اصطلاح بخونیم، مطالعه کنیم، بهره بگیریم، کارهای خوبش انجام بدیم، بداش انجام ندیم. این مقصود از این دعایی میخواستم یه قدر تفسیر بفرمان آیه 134 بقره و 141 راجع به فلسفه تاریخ. خیلی متشکرم.
بسیار متشکریم از این شنونده بزرگوار سوالی که مطرح کردن. خب حاجو، با توجه به سوالی که فرمودند، آیه شریفه 134 میفرماد که تلک امتون قد خلت، اونا گروهی بودند که در گذشتند، لها ما کسبت و لکم ما کسبتون، هر چه اونا کسب کردن برای خودشونه و اون چه شما کسب میکنید برای خودتونه، ولا تسالون عما کانوا یعملون، و شما در برابر اون چه اونا انجام میدن مسئول نیستید. آیه 141 هم باز همین جور تکرار هسته. گفتن خب با توجه به این که تو فلسفه تاریخ ما میخوانیم که تاریخ بدانید تا از اون تاریخ عبرت بگیرید، این آیه که ظاهرا میگه کار اونا مربوط به خودشونه و کار شما مربوط به خودتونه، چجوری ما این رو استدلال میکنیم که بالاخره باید از تاریخ عبرت بگیریم؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اگر آیات قبل همین دعایه رو ملاحظه کنند، متوجه میشن که قضیه از این قرار بوده که یهود و نصارا برای تفاخر نسبت به هم دیگه میمدن میگفتن که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، یهودی ها میگفت اینا بر دین یهود بودن، مسیحی ها میگفتن اینا بر دین مسیح بودن.
بله.
در واقع هر کدوم میخواستند این انبیاء الهی رو به خودشون بله. نسبت بدن.
بله.
و در این تفاخر غرضشون این بود که بخوان بگن که با وجود این انبیاء الهی، خب ما برتری پیدا میکنیم و ما جزء رستگاران هستیم. هر کدوم میخواستن رستگاری خودشو در سایه این انبیاء الهی بر دیگران به اثبات برسونن.
بله.
خداوند میگه که اولا که اینا نه مسیحی بودند و نه یهودی، منتهای مراتب میگه حالا اینا هرچی بودند برای خودشون بودند، اگر ابراهیم و موسی و عیسی و مثلا انبیای دیگه مثل اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اینا هر چی بودن برای خودشون بودن، اینا پاسخگوی اعمال خودشون خواهند بود، شما هم پاسخگوی اعمال خودتون خواهید بود. نه اینکه شما گمان کنید که اگر اینا رو به خودتون منتسب کنید یک ویژگی پیدا میکنید که عامل رستگاری مثلا برای شما بشه. نه، اعمال اونها برای خودشون اصلا باید پاسخگو باشن، شما هم بر نسبت به اعمال خودتون باید پاسخگو باشید.
بله.
این اصلا منافاتی با اون مطلبی که ایشون فرمودن که